الگوریتم هوش مصنوعی غربال شده است، روشی برای تشخیص اختلال طیف اوتیسم و شدت علائم آن در کودکان ایجاد کردند. در پشت چشم، شبکیه و عصب بینایی در دیسک بینایی یا نقطه کور با یکدیگر متصل می شوند. این ساختار که به سیستم عصبی مرکزی می رسد، دریچه‌ای به مغز است و محققان از این طریق می توانند دسترسی آسان و ایمن به مغز داشته باشند. برای مثال، اخیراً محققان بریتانیایی ابزاری برای تشخیص سریع ضربه مغزی با تاباندن لیزری بی‌ضرر روی شبکیه چشم ایجاد کردند. محققان 958 شرکت کننده با میانگین سنی 7 تا 8 سال را انتخاب کردند و از شبکیه چشم آنها عکس گرفتند که در مجموع 1890 تصویر به دست آمد. نیمی از شرکت کنندگان مبتلا به اوتیسم تشخیص داده شده بودند و نیم دیگر گروه کنترل را تشکیل می دادند. محققان می گویند که مدل های هوش مصنوعی عملکرد امیدوار کننده ای در ایجاد تمایز بین کودکان اوتیسم و کودکان با رشد معمولی با استفاده از عکس‌های شبکیه داشتند. جالب اینجاست که این هوش مصنوعی تنها با استفاده از 10% از تصویر حاوی دیسک بینایی این تشخیص‌های دقیق را انجام داده است. ادعای محققان چینی: توسعه ایمپلنتی که با آزادسازی هیدروژن در بدن میتواند با پیری مقابله کند. گروهی از پژوهشگران با رهبری پژوهشگران دانشگاه جیاو تونگ شانگهای درمانی بر پایه هیدروژن برای مقابله با پیری ساختند که عملاً می‌تواند تغییرات مرتبط با افزایش سن را معکوس کند و جلوه بیماری‌های وابسته به پیری را بگیرد. پژوهشگران مدت‌هاست می‌دانند که هیدروژن می‌تواند در کاهش سرعت و معکوس‌سازی ساعت پیری سلول‌ها ایفای نقش کند. آنها حالا در مقاله میگویند که توانستند با شکل ایمن تراکم بالایی از مولکول‌های هیدروژن را برای مدتی طولانی به بدن برسانند تا اثر درمانی داشته باشد. این دانشمندان ظاهراً با استفاده از نانوتکنولوژی ایمپلنتی ساختند که میتواند هیدروژن را 40,000 برابر مؤثرتر از سایر روش‌ها از جمله نوشیدن آب غنی از هیدروژن یا استنشاق گاز هیدروژن به بدن برساند. طبق این مطالعه، این ایمپلنت جدید میتواند تا 1 هفته به صورت آهسته و پایدار هیدروژن آزاد کند. محققان در آزمایش‌های خود متوجه شدند که درمان دراز مدت با این روش توانسته است نقایص استخوانی را در موش‌های پیر ترمیم کند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و از شما میخواییم که با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3826 شماره پیامگیر ما در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان، سایت ما هم parsudi.ir/dari و همچنین در فضای مجازی هم با ما باشید. @رادیودری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
آیا پیری در زمان خواب و بیداری ما تأثیر می‌گذارد؟ یک تصور کلیشه‌ای وجود دارد که میگوید نوجوانان تا چاشت روز میخوابند، اما افراد مسن‌تر صبح زود از خواب بیدار میشوند. به نظر میرسد در این کلیشه حقیقتی وجود دارد که در واقع بخشی از روند طبیعی پیر شدن است. متخصصان توصیه میکنند که افراد 7 ساعت یا بیشتر در طول شب بخوابند. آنها همچنین میگویند ساعت معینی به خواب رفتن برای بدن مفید است. با این حال وقتی که افراد پا به سن میگذارند، میانگین خواب آنها هر 10 سال 30 دقیقه کاهش می‌یابد. همچنین رفته رفته افراد تمایل دارند زودتر بخوابند و زودتر هم از خواب بیدار شوند. البته دلایل زیادی برای این اتفاق وجود دارد. الگوی پیری و زودتر خوابیدن و بیدار شدن بیشتر به مغز مربوط می شود. وقتی پیر می شویم، مانند بسیاری از قسمت های بدن ما، مغز هم دیگر به اندازه کافی توانایی نخواهد داشت. دکتر سایرام پاراتاساراتی، مدیر مرکز خواب و علوم دانشگاه آریزونا گفت سیمکشی های مغز احتمالاً دیگر به ورودی ها پاسخ نمی دهد، چرا که مغز پیر شده است. این ورودی ها نشانگرهایی هستند که به ما کمک می کنند تشخیص دهیم در کدام ساعت روز قرار داریم. این ورودی ها مواردی مانند نور روز، نشانه های اجتماعی، زمان صرف غذا و فعالیت های بدنی است. اهمیت این ورودی ها را زمانی درک می کنید که در یک اتاق تاریک قرار داشته باشید. در واقع اگر در اتاقی بدون نور یا غذا محبوس شده باشید، تعیین روز و ساعت هم برایتان دشوار خواهد بود. به طور کلی زودتر به خواب رفتن و زودتر بیدار شدن بخشی از روند طبیعی پیری است. دانشمندان و جایزه نوبل. یافته‌های یک مطالعه تازه نشان می‌دهد زمانی که یک دانشمند برنده جایزه نوبل می‌شود، خروجی نتایج تحقیقات علمی او و کارهای مطالعاتیش اغلب به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. برای بسیاری از دانشمندان هیچ دستاوردی بزرگتر از این نیست که برنده جایزه نوبل شوند. با این حال یک تحقیق تازه نشان می‌دهد کسب این جایزه می‌تواند تأثیرات منفی برای برنده آن داشته باشد. پژوهشگران در دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا در این مطالعه میزان بهره‌وری برندگان جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را بین سال‌های 1950 تا 2010 میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این تحقیق بر تغییرات رخ داده در 3 زمینه تمرکز شد: تعداد مقالاتی که این افراد منتشر کردند، تعداد دفعات استناد به آنها و در نهایت میزان بدی و تازه بودن ایده های آنها که بر اساس یک الگوریتم کامپیوتری سنجیده شد. از آنجایی که این جایزه اغلب در اواخر دوران حرفه‌ای کاری به دانشمندان داده می شود، این امر دور از ذهن نیست که بهره‌وری آنها کاهش یافته باشد. محققان در پژوهش خود این عامل را نیز لحاظ کردند و برندگان جایزه نوبل را با برندگان همسن و سال جایزه معتبر پزشکی لاسکر در یک بازی زمانی 10 ساله پس از کسب جایزه مقایسه کردند. نتایج مقایسه نشان داد برندگان نوبل قبل از بردن جایزه از همکاران خود که پس از آنها برنده جایزه لاسکر شده بودند مقالات بیشتری منتشر کردند، استنادهای بیشتری به دست آوردند و مقالات بدیع‌تری نوشته بودند. با این حال پس از برنده شدن جایزه نوبل این روند تغییر کرد و برندگان نوبل به طور متوسط در هر 3 زمینه با افت مواجه شدند. این امر در مقایسه با برندگان لاسکر نیز محسوس بود. دوستان و همراهان گرامی، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش با ما همراه بودید. موفق و شاد باشید تا هفته آینده و سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
تأکید خطیب جمعه تهران بر زنده نگه داشتن حماسه نهم دی. مولوی عبدالکبیر: مالیات ها را برای بازسازی افغانستان به کار می گیریم. و پاکستان: به تامین ثبات در افغانستان متعهدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری، خطیب جمعه تهران، بر زنده نگاه داشتن حماسه نهم دی تاکید کرد. فردا شنبه سال روز حماسه نهم دی است. نهم دی سال 1388 هجری خورشیدی یادآور راهپیمایی میلیونی مردم ایران در اعلام براءت از ساختار شکنان جامعه و پاسخ قاطع به عناصر فتنه‌گری بود که به بهانه تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مسیر بیراهه را در پیش گرفته بودند. حماسه نهم دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستادند و با صدای رسا اعلام کردند اگر دشمن در برابر دین آنها بیستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر تهران گفت: تدابیر و صبر راهبردی رهبر معظم انقلاب و حضور تمام کننده مردم در نهم دی ایران را از آن فتنه خطرناک نجات داد. از این رو باید این روز را زنده نگه داریم و با بصیرت راه را بر فتنه‌گران ببندیم. خطیب نماز جمعه تهران افسود: در جریان فتنه آمریکایی سال 1388 هجری خورشیدی، آنچه که اتفاق افتاد دشمنی بود که دشمنان قسم خورده ایران تدارک دیده بودند. آنها اگر قبل از انتخابات موفق نشوند، بعد از انتخابات دست به کار می شوند، همانطور که در سال 88 دیدید خطرناکترین فتنه بعد از انقلاب رقم خورد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ایران در ماه حوت 1402 خاطر نشان کرد: انتخابات برای اهمیت بسیار زیادی است که راه جلوگیری از دیکتاتوری و هرج و مرج است که در این دیدگاه راه بردی است که منافع مردم صیانت می شود. خطیب جمعه تهران با اشاره به 4 راه برد رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت در انتخابات گفت: حرکت ملت ایران به سمت قله‌ها ادامه دارد. انتخابات هدیه خداوند برای استقلال ملت و مردم ایران است. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری همچنین در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه شهر تهران با اشاره به بیانات روز چهارشنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بانوان گفت: هویت سوزی و زنده به گور کردن هویت زن امروز تخصص جاهلیت مدرن است. خطیب جمعه تهران در پایان با اشاره به جنگ غزه و جنایات رژیم صهیونیستی ضد ملت فلسطین خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند همه صهیونیست‌های تبهکار در خلق جنایت‌ها بی‌نظیر عمل کردند و مردم غزه و کرانه باختری رود اردن مقاومت بی‌نظیری از خود بر جای گذاشتند و انتقام 75 سال جنایت را از دشمنان می‌گیرند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی. صدای همدلی.
معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان گفت از مالیات‌ها برای بازسازی افغانستان و ایجاد زیرساخت‌ها بهره می‌گیریم. مولوی عبدالکبیر در دیدار با تاجران افغانستانی در کابل افزود مردم نگران پرداخت مالیات نباشند زیرا از مالیات‌ها برای بازسازی کشور استفاده می‌شود. و اضافه کرد حکومت کنونی تازه تأسیس است و برای حمایت از تاجران و تنظیم و جمع‌آوری مالیات توجه خواهد کرد. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان همچنین با بیان این که تقویت اقتصاد افغانستان بدون همکاری سکتور خصوصی ناممکن است اظهار کرد امارت اسلامی بر اساس اصول اسلامی برای تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سهولت‌های ایجاد می‌کند. تاجران افغان نیز در این دیدار درباره معطلی شمار زیادی از کانتینرها و کالاهای تجاری افغانستان در بندر کراچی پاکستان ابراز نگرانی کردند و گفتند این وضعیت زیان‌های اقتصادی فراوانی را به تاجران افغان وارد کرده است و حکومت طالبان باید برای حل این مشکلات اقدام کند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد دولت اسلام آباد برای تامین ثبات در افغانستان متعهد است. ممتاز زهرا بلوچ در جمع خبرنگاران افزود پاکستان همواره تمایل خود را برای دیدن یک افغانستان مرفه، با ثبات و مسالمت‌آمیز ابراز کرده است تا این کشور به عنوان یک مسیر ارتباطی بازرگانی و انرژی در منطقه ظاهر شود. و اضافه کرد پاکستان در نشست‌های منطقه‌ای و سازوکارهایی با هدف ارتقای صلح در افغانستان شرکت می‌کند و همچنان به گفتگو و تعامل با کابل متعهد باقی مانده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اظهار کرد افغانستان و پاکستان به بررسی مسیرهای همکاری و ویژه در حوزه اقتصادی ادامه می‌دهند. اخیراً روابط کابل و اسلام آباد بر سر ادعاهای مقامات پاکستانی مبنی بر حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و اخراج گروهی مهاجران غیرقانونی افغانستانی تیره شده است. سفیر ژاپن از تداوم کمک‌های کشورش به افغانستان اطمینان داد. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با کورومیا تاکایوشی سفیر ژاپن در کابل روی همکاری‌های مستمر آن کشور در بخش صحت با افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سفیر ژاپن از تداوم کمک‌های کشورش به افغانستان اطمینان داد. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با تاکایوشی سفیر ژاپن در کابل روی همکاری‌های مستمر آن کشور در بخش صحت به افغانستان بحث کرد. دفتر مطبوعاتی این وزارت در خبرنامه‌ای که به رادیو دری فرستاده گفته است دکتر قلندر عباد وزارت صحت عامه از کمک‌های ژاپن با شفاخانه‌های تداوی امراض آنتانی و افغان ژاپن به نیکی یاد کرد و خواستار گسترش این گونه کمک‌ها به افغانستان گردید. سفیر ژاپن نیز نسبت به کار مشترک و همکاری مستمر در عرصه صحت ابراز خرسندی کرد و گفت که آن کشور در آینده نزدیک 13 هراده امبولانس مجهز و کمک‌های سی را به افغانستان فراهم خواهد کرد. ژاپن از جمله آن ایده کشورهایی است که در عرصه‌های مختلف با مردم افغانستان در طول 14 دهه مساعدت نموده است. دکتر کامورا یک تن از مساعدت کنندگان ژاپنی پروژه‌های ماندگار را در شرق افغانستان را اندازی کرد و سرانجام جانش را در افغانستان نیز از دست داد و اکنون متخصص دیگر ژاپنی به هدف تکمیل پروژه‌های کامورا که افغان‌ها وی را کاکامرات می‌گفتند وارد افغانستان شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد طالبان در سال 2023 دست کم در 168 رویداد حقوق خبرنگاران را نقض کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ارائه گزارشی از وضعیت رسانه‌های افغانستان در سال 2023 نوشت موارد ثبت شده از نقض حقوق خبرنگاران در حکومت طالبان در یک سال گذشته شامل یک مورد کشته شدن، 19 مورد زخمی شدن، 87 مورد تهدید و 61 مورد بازداشت بوده است. این گزارش می‌افزاید تشدید فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران با اجرای 14 دستور کار محدود کننده سبب کاهش آزادی و استقلال کاری این گروه، تشدید خودسانسوری و چرخش رسانه‌ها به سمت پوشش رویدادهای بشردوستانه و آموزشی شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در عین حال با اذعان به کاهش آمار خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان در مقایسه با سال 2022 تصریح کرده است. اگرچه 168 مورد نقض حقوق خبرنگاران در یک سال گذشته در مقایسه با 260 رویداد مشابه در سال پیش از آن کاهش در کمیت خشونت علیه خبرنگاران را نشان می‌دهد، اما به لحاظ کیفی و ساختاری تغییر اتفاق نیفتاده است. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان در سال 2023 در 8 مورد حکم به ممنوعیت موقت و دائمی فعالیت رسانه‌ها داده و دست کم 4 جلسه محاکمه برای مدیران مسئول رسانه‌ها و خبرنگاران و محکمه غیابی برای رسیدگی به اتهام مدیر مسئولان دست کم 10 رسانه خصوصی را برگزار کردند. این گزارش می افزاید اداره استخبارات طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از جمله اداراتی هستند که دستور محدود کننده را اجرایی می کنند و ایجاد کمیسیون رسیدگی به شکایت رسانه ها نیز موفقیت ملموسی نداشته و در مواردی خود سبب نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته است تا به نقض جدی حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان پایان دهد و قانون دسترسی به اطلاعات حکومت پیشین را اجرایی کند. وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که این کشور طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی تحت تحریم خود خارج کرده است. نماینده رسمی وزارت امور خارجه قزاقستان در گفتگو با یک رسانه قزاقی گفته است که هم‌اکنون طالبان در لیست سازمان‌های تروریستی شناخته شده شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار ندارند و دولت آستانه با توجه به رویه سازمان ملل متحد چنین تصمیمی گرفته است. آیبک صمدی عارف افسود دولت قزاقستان به طور منظم لیست ملی سازمان‌های تروریستی ممنوعه را بازبینی و بروزرسانی می‌کند. وزارت امور خارجه طالبان تاکنون به این اقدام دولت قزاقستان واکنشی نشان نداده است. صدها تن از نیروهای تازه نفس که از دوره‌های آموزشی در هرات سند فراغت به دست آوردند از مردم می‌خواهند تا در تامین امنیت و نظم شهری با این نیروها همکار باشند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
صدها تن از نیروهای تازه نفس که از دوره‌های آموزشی در هرات سند فراغت به دست آوردند از مردم می‌خواهند تا در تامین امنیت و نظم شهری با این نیروها همکار باشند. مقام‌های امنیتی در این ولایت غربی افغانستان می‌گویند 635 تن از نیروهای پلیس طی 2 ماه گذشته تعلیمات نظامی، عقیدتی و مقابله با شورش را در قمندانی مرکز تربیتی پلیس هرات فرا گرفتند. مسئولان این مرکز نظامی پلیس با بیان اینکه این نیروها آموزش‌های لازم به منظور ارائه خدمت به مردم را به خوبی فرا گرفتند، میگویند سربازانی که جدیداً از این دوره آموزشی فارغ شدند، به ولایت‌های هرات، غور، فرا و بادغیس اعزام می‌شوند. محمد اسماعیل هدایت، قمندان این مرکز تعلیمی پلیس در هرات، تصریح کرد 635 تن نیروهای جدید از دوره 11 تعلیمی و تربیتی پلیس سند فراغت به دست آوردند و آماده هستند تا نتایج این آموزش‌ها را در تامین امنیت، برخورد مناسب با مردم و مبارزه با هر گونه اختشاش به کار گیرند. قمندان مرکز تربیتی پلیس هرات اظهار داشت از این دوره 2 ماهه آموزشی 635 تن از نیروهای تازه نفس پلیس آموزش‌های لازم را فرا گرفتند که از این تعداد 120 تن از ولایت غور، 100 تن از ولایت بادغیس، 285 تن از ولایت هرات و مابقی سربازان پلیس از ولایت فرا هستند. این نیروها از قطعات نظامی به این دوره آموزشی اعزام شده بودند که دوباره به وظایفشان برمی‌گردند. در این مراسم نظامی مولوی حیات الله فراهی معاون والی هرات نیز حضور داشت. این مقام محلی حکومت طالبان در این ولایت تصریح کرد مردم از نیروهای امنیتی به خصوص سربازان پلیس توقع دارند تا امنیتشان تامین و برخورد آنان با مردم به گونه شایسته و خوب باشد. معاون والی هرات خاطر نشان کرد ارزش‌های نظام برای سربازان و منصوبان امنیتی تفهیم می شود و از این دوره های آموزشی نیروهای پلیس ضمن فراگیری مسائل عقیدتی، تاکتیک های نظامی و برخورد با مردم را فرا می گیرند. برخورد و رفتار پلیس با مردم خوب است و از این بابت مردم نگران نباشند. اگر همین گونه برخورد پلیس و مردم خوب و عالی باشد، نظم و انضباط در جامعه به وجود خواهد آمد. خلق سره هم بدر اول پلیس و تربیت و پلیس چلنجر فوق العاده وی. مولوی نظر محمد، معاون نظامی معینیت وزارت امور داخلی حکومت طالبان که در مراسم اهدای تصدیق‌نامه‌های نیروهای پلیس در هرات اشتراک کرده بود، نیز برخورد مناسب با مردم، صداقت در عمل و حفظ اسرار نظام را از وظایف و مکلفیت‌های نیروهای مسلح افغانستان دانست. این مقام وزارت داخلی افغانستان اظهار داشت:
من سب که یا مضمون و قانون پلیس وز هاگه بدل شد به حقوق پولیس بنده.
در نصاب تعلیمی پلیس یک مضمون بود زیر نام قانون پلیس، اما حالا این مضمون به حقوق پلیس تغییر نام یافته. در گذشته یک ساعت در مورد ثقافت اسلامی در دوره‌های آموزشی زمان تعیین شده بود، اما حالا در هر دوره 30 ساعت در مورد مسائل عقیدتی و ثقافتی بحث صورت می‌گیرد. نصاب تعلیمی برای آماده شدن ذهن و فکر سربازان پلیس بسیار مؤثر است و باید به آن توجه صورت گیرد.
نصاب تعلیمی دواج نشکم در ذهن جلول رازی.
از سوی دیگر معاون فرماندهی مرکز تعلیمی پلیس در هرات از منصوبان پلیس می‌خواهد تا در برخورد با مردم از اخلاق و روش پسندیده بهره گیرند. این مقام امنیتی هرات گفت:
قطعا سه وظیفه‌ای علاتو که گزمو علات که کپچکپن که
اگر شما در هنگام انجام وظیفه در ایست بازرسی ها، عملیات های نظامی و یا بازرسی منازل هستید، حتما با مردم روش نیک داشته باشید و باعث آزار و اذیت مردم نشوید. برخورد شایسته با مردم از سوی پلیس جزء قوانین امنیتی افغانستان است و باید به آن احترام گذاشته شود.
خر رفتار و سر اوکی چاغه ده قانون او د اصول مطابق اوسیږي.
از سوی دیگر شماری از نیروهای پلیس که این دوره تعلیمی را سپری کردند، آموزش های نظامی و عقیدتی را مؤثر دانسته و میگویند آماده هستند تا در برابر ناامنی های احتمالی، جلوگیری از هر گونه اختشاش و تحکیم نظم عامه در ولایت های حوزه غرب افغانستان ایفای وظیفه نمایند. آنان خاطرشان کردن
استاس ده خدمت لپاره آماده یو او مستاس خدمت کو کاغه په دمال خدمت او کده جان خدمت مستاس خدمت ته داډه یو او تاسو ته اطمینان 100% اطمینان درکو
تامین امنیت ان شاء الله کې هر شي به واسه از ما است ان شاء الله کې به واسه از ما می بود خدمت میکنیم ان شاء الله هر شي که هر چیز ان شاء الله یاد گیرید تیک تیک هر شي که
تقاضا مده ملت ته څخه دغه کداسوی دغه ملت نیو نموش بچیری او کوموج نو یونو دوی
تقاضای ما به عنوان سربازان این کشور از مردم این است که با نیروهای امنیتی همکار باشند. اگر ملت نباشد نیروهای امنیتی به چه دردی خواهند خورد؟ و اگر نیروهای امنیتی نباشند قطعا نظم و امنیت از این کشور برچیده خواهد شد. سربازان امنیتی همه فرزندان افغانستان هستند و باید مردم به این نیروها اعتماد کامل داشته باشند و مطمئن باشند که امنیت در کشور به وجه هستند تامین
است.
بر اساس اطلاعاتی که از سوی قماندانی تربیوی پلیس هرات منتشر شده، طی 11 دوره دست کم 5000 نیروی تازه نفس آموزش های لازم نظامی و عقیدتی را فرا گرفتند و به ولایت های مختلف کشور جهت تامین امنیت اعزام شدند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از افزایش پروازهای عبوری از حریم هوایی کشور خبر میدهد و میگوید در هر شبانه روز 100 پرواز بین المللی از فضای افغانستان عبور میکنند که حق العبور افغانستان از هر پرواز $700 است. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از افزایش میزان پروازهای عبوری از حریم هوایی کشور خبر می‌دهد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می‌گوید که حریم هوایی افغانستان برای پروازهای بین المللی کاملاً امن و آماده است و اکنون میزان پروازهای عبوری از فضای کشور افزایش یافته است. و به گفته وی در هر شبانه روز 100 پرواز بین المللی از حریم هوایی افغانستان عبور می کنند که حق العبور افغانستان از هر پرواز $700 است و اطمینان می دهد که تلاش ها برای تبدیل شدن افغانستان به نقطه وصل و چهارراه ترانزیت منطقه ای جریان دارد.
پرواز عبوری فعلا الحمدلله زیاد شده، حدوداً 100 بعدن با بعضن از 100 بالاتر پرواز عبوری صورت میگیره. این پروازهایی که از خاک از فضای افغانستان عبور میشه و پروازهایی که به داخل افغانستان نشسته با پرواز میکنه حدوداً 20 الی 30 پرواز روزانه ما داریم. در این راستا اقدامات شده، عملاً پروازها صورت میگیره با مطابق قوانین بین المللی و استانداردهای ایکاو، سازمان ایکاو، سازمان ایاتا پروازها صورت میگیره. هیچ نوع مشکلی در افغانستان، در میادین افغانستان وجود نداره.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله زرخش حافظی توجه به بخش هوانوردی را در رشد اقتصادی کشور مهم میخوانند.
در این زمینه باید اقدامات فوری و مفید صورت بگیره و در مجموع هوانوردی ملکی و رشد اقتصادی کشورها در عرصه‌های مختلف از توریسم گرفته تا صنایع و سرمایه گذاری و تجارت، واردات و صادرات بسیار مفید است.
در همین حال عبدالسلام اخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در سال جاری بیش از 72 میلیون دلار اقلام نفیس و گیاهان طبی از طریق دهلیز هوایی با کشورهای مختلف از جمله چین و امارات متحده عربی صادر شده است و همچنان تلاش دارند تا میزان صادرات را افزایش دهند.
مانند جلغوزه و نباتات طبی و صنایع دستی اینا ما نیاز داریم تا از طریق دهلیز هوایی صادرات واردات بکنیم. بنابراین ما همیشه کوشش ما این بوده تا از طریق دهلیز هوایی با کشورهای مختلف خصوصا چین، پاکستان، هندوستان، روسیه، امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی ایران با اینا وصل باشیم.
از سوی هم خیرالدین مایل معین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید سکتور خصوصی کشور تلاش دارد تا سهولت‌های بیشتری را برای تاجران کشور فراهم نماید تا از طریق دهلیزهای هوایی با کشورهای خارجی صادرات داشته باشند.
هم وزارت محترم صنعت و تجارت افغانستان و هم اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری دنبال حضی هستیم که سهولت های بیشتر برای تاجرهای صادر کننده ما مساعد بسازیم که از طریق دهلیزهای هوایی بتانند صادرات داشته.
این همه در حالی است که افغانستان با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به چهارراه ترانزیت منطقه‌ای را دارد. قبل از تحولات سیاسی تعداد پروازهای عبوری از فضای کشور تا 400 پرواز در شبانه روز می رسید که عواید آن تا 300 هزار دلار در 24 ساعت بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. به ارزش بیش از 100 میلیون افغانی ده ها پروژه در ولایت نورستان به بهره برداری سپرده شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
به ارزش بیش از 100 میلیون افغانی ده ها پروژه در ولایت نورستان در شرق افغانستان به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگویند این پروژه ها شامل بندها و کانال های آب، دیوارها استنادی و جاده های فرعی می باشد. مولوی احسان الله احمد رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت نورستان در مراسم به بهره برداری سپردن این پروژه ها گفته است در شهر پارون مرکزی ولایت و ولسوالی و ما به ارزش 104 میلیون افغانی 58 پروژه عمل منفعه بود که در جریان تطبیق این پروژه ها برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم شده بود. مولوی فیصل مختار معاون و سرپرست ولایت نورستان در این مراسم ضمن قدردانی از مؤسسات کمک کننده گفته است که امارت اسلامی برای رفاه و خوشبختی مردم کار میکند و تلاش میوردد تا زمینه های کاری را برای مردم فراهم نماید. عبدالرحیم پاچا مسئول ولایتی مؤسسه کمک کننده موسوم باداکار گفته است که سعی مینماید برنامه هایشان را به مناطق دیگر و دورافتاده ولایت نورستان گسترش دهد و همچنان از مردم خواسته است که از پروژه های تطبیق شده استفاده درست نموده و در نگهداری آن سعی نماید. باشندگان شهر پارون مرکزی ولایت نورستان و ولسوالی و ما از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده گفته است که با تطبیق شدن این پروژه ها در زندگی روزمره آنها تسهیلات بیشتر فراهم شده است. آنها همچنان از اداره ولایتی نورستان و مؤسسات کمک رسان خواستار راه اندازی پروژه های دیگری شدند. چند روز قبل ده ها پروژه مشابه در ولسوالی برگ مټال در شرق ولایت نورستان نیز به بهره برداری سپرده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. باشندگان چندین ولسوالی در ماورای کوکچه تخار از آغاز کار تحکیم بندی کانال یتیم تپه در سواحل دریای آمو استقبال نموده. میگویند با اتمام کار این پروژه از تقریبا هزاران هکتار زمین زراعی و صدها منازل مسکونی جلوگیری خواهد شد. به گفته باشندگان این ولسوالی ها در ماورای کوکچه تخار آب دریای آمو بیشتر اوقات روی زمین‌های زراعی مردم می‌ریزد و باعث تخریب کشت و زراعت و نیز نابودی منازل مسکونی آنان می‌گردد که اینک با تحکیم بندی آن دیگر این نگرانی در میان باشندگان این ولسوالی‌ها وجود نخواهد داشت. همکارم سمی خاوری و گزارش این خبر.
باشندگان چندین ولسوالی در ماورای کوکچه تخار از آغاز کار تحکیم بندی کانال یتیم تپه در سواحل دریای آمو استقبال نموده میگویند با اتمام کار این پروژه از تخریب هزاران هکتار زمین زراعتی و صدها منازل مسکونی جلوگیری خواهد شد. به گفته باشندگان این ولسوالی ها در ماورای کوکچه تخار آب دریای امو بیشتر اوقات روی زمین های زراعتی مردم می ریزد و باعث تخریب کشت و زراعت و نیز نابودی منازل مسکونی آنان می گردد که اینک با تحکیم بندی آن دیگر این نگرانی در میان باشندگان این ولسوالی ها وجود نخواهد داشت.
خوش هستیم از امارت اسلامی که اول بند ما جور می شود تقریبا 3 ولسوالی در تحت خطر اینمی دریای اموست که همی 3 ولسوالی در سرای امن می مانه. خوش هستیم که همی جور شود بری ما.
شکر یکی دیگر از باشندگان ولسوالی ینگ قلعه می گوید نقاطی که تو هنوز در سواحل دریای آمو تحکیم بندی شده نتیجه خوبی داده و هیچ گونه تهدیدی برای دهاقین و مردم باقی نمانده است.
این تحکیمی را که شما می بینین جور شده و تا به جایی که پلان شده به جور شده و هزینه بسیار بلند این نتیجه خوبی داده که نتونسته یا تخریب بکنه و یا به مهار کردن دیگر در قسمت تخریبات وجود داره در بالا که اونقدر بسیار زیاد زننده نیست.
در همین حال مسئولان در حوزه دریایی پنج آمو میگویند برای فعلا کار تحکیم بندی سواحل دریای آمو روی نقاط آسیب پذیر کانال یتم‌تپه به ارزش 140 میلیون افغانی از بودجه وزارت انرژی و آب جریان دارد. انجینیر صبغت الله عادل مدیر عمومی حوزه دریایی تخار میگوید اکنون چندین شرکت ساختمانی در این پروژه شامل اند و کارشان به گونه جدی ادامه دارد.
ما 6 کیلومتر را سروی کردیم. از جمله 6 کیلومتر 1850ش تا چی است در شامل پلان است. 1850 را در 5 شرکت یعنی در 5 لات تقسیم شده است. شما میبینید که فعلا 3 شرکت اینجا حضور دارند. یک لات 4 ما آمد تا اون وسایلش نه وارد که اینجا عملا کار میکنه.
پیش از این نیز 5 کیلومتر از سواحل دریای آمو در منطقه یتم‌تپه ولسوالی ینگ قلعه تخار تحکیم بندی شده بود که تای آن از تخریب هزاران جریب زمین زراعتی ده ها منازل مسکونی و تأسیسات عام المنفعه جلوگیری شده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید خطیب جمعه تهران بر زنده نگه داشتن حماسه نهم دی. مولوی عبدالکبیر مالیات ها را برای بازسازی افغانستان به کار می گیریم. و پاکستان با تامین ثبات در افغانستان متعهدی. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. بله عزیزان شنونده، از اتاق فرمان اشاره میکنن که در همین جا از حضورتان رخصت شویم و شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سپاسگزار مهربانی و همراهیتان هستیم دوستان عزیز. در این لحظه برنامه پارسی گویان را تقدیم حضور گرمتان میکنیم.
Hey.
فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام، خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفتن قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
در اولین بخش از پارسی گویان همراه میشیم با آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی.
با نام و یاد خدا و با سلام به همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان، پس از حدود 20 برنامه که به تاریخ زبان و به ویژه زبان فارسی پرداختیم، برمیگردیم به معرفی و شرح آثار بزرگ نثر فارسی. چند اثری از آثار مشهور و گرانسنگ زبان فارسی باقی مانده بود که در این برنامه و برنامه‌های آینده با یاری خداوند به اونها خواهیم پرداخت. در این برنامه قصد دارم که درباره تذکرت الاولیای عطار نیشابوری با شما صحبت کنم. البته ابتدا لازم هست که از خود عطار و زندگی او قدری بدونیم. شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری از برترین و بزرگترین شاعران و سخنوران عارف و صوفی در زبان فارسی و حوزه قلمرویی ایران هست که در اوایل قرن ششم در کدکن از توابع نیشابور زاده شده و تا اوایل قرن هفتم زندگی این مرد بزرگ ادامه داشته. اونطوری که از زندگی عطار برمیاد، از کودکی و نوجوانی علاوه بر فراگیری طب و داروسازی در مجالس پدرش با آداب و عادات صوفیان و عرفا آشنا شده و علاوه بر آشنایی خودش هم قدم در راه عرفان و تصوف میگذاره و شاید به سبب همین علاقه بوده که کتابی در شرح حال صوفیان و سلسله عارفان و مسلک و مرام اونها تألیف کرده که ما امروز این کتاب گرانسنگ رو به اسم تذکرت الاولیای عطار میشناسیم. عطار شاعر و سخنوری پرکار و پر اثره. در شعر مقامی ارجمند داره زبان او در شعر زبانی روشن و جذاب و صاحب مثنوی هایی چون اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه و تعدادی رباعی در مجموعی به نام مختارنامه و دیوانی از قصاید و غزلیات هست. در مطالعه آثار عطار ما با اندیشه ها و افکار زاهد و عارفی روبرو هستیم که به شریعت و دین پایبندی کامل داره و با زبان رمز و تمثیل تلاش میکنه که آموزه های دین و عرفان و تصوف رو به مخاطبین خودش تعلیم بده و یاد بده. عطار در طول زندگیش خیلی دنبال مقام و منصب نبوده و نسبتی و میانه‌ای با مقام و منصب‌های دنیایی نداشته و علاوه بر این مخاطبان اون چه در شعر و چه در نثر مردم عادی هستند و قصد عطار از سخنوری مثل خیلی دیگر از شاعران قبل و بعد از خودش نه برای گرفتن صله و انعام و یافتن جاه و مقام و حتی مقامات دینی و روحانی بوده، بلکه اون صرفاً قصدش تعلیم و تربیت و تعلیم اخلاق و دین به مردمه. نثری که عطار در تذکرة الاولیای خودش از اون نثر استفاده کرده و ما با باز کردن این کتاب با این نثر مواجه هستیم، نثری زیبا و جذابه که علاوه بر ارزش‌های تاریخی و معرفتی و بیان سیر عرفان و شرح حال عارفان، از نظر ادبی هم نثری مسجع و خیال‌انگیزه که در عین سادگی و روانی از استواری و زیبایی ویژه‌ای برخورداره و ما میتونیم هنر عطار رو در سخنوری از نثری که اون در تذکرة الاولیا به کار برده به هنر اون پی ببریم.
دل پر از او و دل در اومد، نشستی در میان جان و جان نه، نشستی در میان جان و جان نه، جهان جمله توی تو در جهان نه، همه عالم توی تو در میان نه، عجب سری که یک یک زر آن است، عجب سری قوی از سر آن است، دلی دارم در او صد عالم اسرار، ولی کن شرح یک سر را زبان نه، جهان جمله توی تو در جهان نه، همه عالم توی تو در میان نه، مرا گویی کرایی من چه دارم، مرا گویی کرایی من چه دارم، چون این مجنون چرایی من چه دارم، خرابم بی خودم مستم جنونم،
در این رقص و در این های و در این خون. کتاب تذکرة الاولیا در دو بخش تنظیم شده که بخش نخست شرح حال 72 تن از بزرگان دین و عرفانه که از امام جعفر صادق علیه السلام آغاز میکنه و آخرین اونها در این بخش حسین ابن منصور حلاج هست. در این بخش از افراد و عرفای نامدار و نامور زیادی اسم میبره، چون حسن بصری، رابعه ادویه، حارث محاسبی، ابو حفص حداد، بایزید بسطامی، سهل تستری، جنید بغدادی، ابوالحسن نوری و تا به 72 نفر میرسه از مشایخ صوفیه و در شرح احوال و اقوال هر کدوم از اینها فصل مفصلی صحبت میکنه. در بخش دوم که البته در انتساب این بخش به عطار تشکیک شده و بعضی ها شک کردن و تردیدها ایجاد کردن که آیا این بخش دوم هم از عطار هست یا بعداً به اون اضافه شده، در این بخش هم زندگی و شرح حال 25 تن دیگر از مشایخ و اولیا و ائمه دین یاد شده که نخستین اونها ابوبکر خواص و آخرین اونها از امام محمد باقر علیه السلام نام برده. این نکته رو باید یادآوری کنم که تذکرت الاولیای عطار زندگی نامه صرف نیست، بلکه متنیه برای تقویت معرفت دینی مخاطبین که با تکیه بر حالات و گفتار و رفتار اشخاصی که از اونها در تذکرت الاولیا اسم برده تلاش میکنه که اون معرفت دینی و تعلیمات خودش رو منتقل بکنه. در مقدمه تذکرت الاولیا میخونیم که چه چیزی باعث شده که این کتاب به رشته تحریر در بیاد، که یکی اینه که اول عده‌ای از دوستان و مریدان عطار از اون میخوان که چنین اثری بنویسه و در واقع پاسخی به درخواست دوستان و همراهانش و مریدانش، و عطار میخواسته که با معرفی بزرگان دین، یعنی علاوه بر اجابت دعوت دوستان، سرمشق‌هایی برای طالبان معرفت و عرفان به دست بده و چراغی فراراه و فراروی سالکان و طالبان طریق هدایت روشن بکنه. خود عطار مینویسه که او معتقده که پس از قرآن و سخنان پیامبر اکرم، بهترین سخنانی که ما میتونیم از اونها پند بگیریم سخنان مشایخ و اولیاء خداست که مردم و به ویژه رهروان باید از جزئیات این سخنان مطلع باشند. مزیتی که تذکرت الاولیای عطار بر کتاب‌های دیگری که همسان و همردیف موضوعی این کتاب هستند، چون در معرفی اولیا و مشایخ صوفیه و اهل عرفان و تصوف کتاب‌های دیگری هم نوشته شده، مثل کتاب طبقات صوفیه ابو عبدالرحمن سلمی نیشابوری و یا حلیت الاولیای ابو نعیم اصفهانی، که اینها به زبان عربی نوشته شدند و برای خیلی از پارسی دانان و پارسی زبانان مراجعه به اینها سخت بوده. و البته گرچه کتاب‌هایی هم به زبان پارسی نوشته شده، مثل کشف المحجوب حجویری و طبقات صوفیه خواجه عبدالله انصاری، اما زبان و ادبیاتی که در این دوتا کتاب اخیر با اینکه فارسی بودند به کار برده شده، از چنان وزانت و جایگاه و از چنان ارزش ادبی برخوردار نبودن که بتونن به میان مردم بیان و قرنها بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. به همین سبب کمتر مورد توجه قرار گرفتن و ما امروز اون کتابها رو در زمره کتابهای به اصطلاح منابع و متون عرفانی میشناسیم و با ادبیات اونها چندان سر و کاری نداریم. اما اونچه که عطار در تذکرت الاولیا به رشته تحریر در آورده و از خودش به یادگار گذاشته اینه که اثری آفریده که هم ساده و روان و روشنه و هم ادیبانه است و با زبانی معیار نوشته شده و هم مفاهیمی عمیق از عرفان و تصوف رو معرفی کرده، و از این نظر نثری که عطار به کار برده میبینیم نثری ماندگار هست، چون که در حد اعتدال به اصطلاح تمام ویژگی هاش هست، که اعتدالی که از ویژگی های نثرهای ماندگاره، یعنی وقتی که از صنایع ادبی و آرایه های ادبی استفاده میکنه زیاده روی نمیکنه، وقتی از عربی استفاده میکنه در حد اعتدال استفاده میکنه، و در جمعی جهات نثر معتدلیه و علت ماندگاریش هم همین اعتدالی بوده که به کار برده. و وقتی هم البته به سجع سخن میگه، نمیخواد که فقط هنر نمایی بکنه، یعنی هنر سجع خودش رو به رخ خواننده بکشه، بلکه کلمات و جملاتی که انتخاب میکنه، یعنی کلمات مسجع و جمله های قرینه‌ای که انتخاب میکنه، عموماً برگرفته از ویژگی های اون شخص و اون کسیه که داره توصیف میکنه. مثلا درباره رابعی ادویه که به داشتن محبت نسبت به خدا شهرت داره، از تعبیر سوخته عشق و اشتیاق یاد میکنه، و یا وقتی از همدون گازر سخن میگه، اون رو نشانه ملامت و پیر ارباب ذوق معرفی میکنه، و چون به حلاج میرسه منصور حلاج رو قتیل الله فی سبیل الله معرفی میکنه و در بخش اول کتاب و اولین شخص که معرفی کرده وقتی درباره امام جعفر صادق علیه السلام سخن میگه، اون حضرت رو با صفاتی چون سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی، میوه دل اولیا، جگرگوشه انبیا، ناقد علی، وارث نبی و عارف عاشق یاد میکنه که میبینیم که اینها صفاتی هستن که کاملا منطبق با اون شخص و یا موصوفی که به کار برده، این صفات با موصوفش مطابقت داره و فقط قصد به اصطلاح هنرنمایی و سج آرایی نداشته و هر کدوم از صفات ناظر بر حقیقت وجود اون شخص بوده و از نوع تملق و چرب زبانی و تعریف و تمجیدهای مبالغ آمیز و تعارفات و القاب مرسومی که در هر زمانه مرسوم هست نبوده. روش عطار در هر بخش این گونه است که پس از معرفی هر شخص با عباراتی مسجع و ادبی سرگذشت اون شخص رو بیان میکنه و حکایتهایی از اون رو نقل میکنه و سپس سخنانی رو که پیشتر هم ممکنه در منابع دیگری به ویژه منابع عربی بوده به فارسی برمیگردونه و جملاتی بدون حشو و زواید و البته مختصر و موجز درباره اون شخص بیان میکنه. گرچه عطار برای نوشته های خودش منبعی در درون کتاب ذکر نمیکنه و در خیلی از موارد هم با وجود اون که مطالب در منابع دیگری سابقه دارن و میتونیم در سایر منابع قبل از عطار سابقه اونها رو پیدا بکنیم، اما عطار آنچنان با اعتماد و اعتقاد و استحکام سخن میگه برای مخاطب اندک تردیدی باقی نمیمونه که عطار منابع این نقلش رو قبلا دیده و با چشم خودش ملاحظه کرده و یا با گوشش شنیده و از سر صدق و خلوص تمام اونها رو بیان میکنه. باری تذکرت الاولیای عطار از جمله آثار منحصر به فردیه که از قرن ششم تا امروز همواره مورد توجه و اعتماد اهل سلوک و اهل ادب بوده و به سبب همین اهمیتی که تذکرت الاولیا داره به زبانهای مختلف و زنده دنیا از جمله فرانسوی، انگلیسی، عربی، اویغوری و شاید زبانهای دیگه برگردانده شده و چندین بار توسط اشخاص مختلف تصحیح شده که من فقط به دو نمونه از تصحیح‌های اون اشاره می‌کنم. یکی تصحیح و تحشیه رینولد آل نیکلسون، خاورشناس، ایرانشناس و اسلامشناس انگلیسی است که در سال 1905 تا 1907 میلادی نوشته شده و دیگری تصحیح مفصل و ارزشمندی از استاد دکتر شفیعی کتکنی که در سالهای اخیر در دو مجلد منتشر شده و مورد توجه و استقبال قرار گرفته. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم. برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
افغانستان خواهش ساختن
اشتار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان.